ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 5 دی 1398 هجری شمسی برابر 26 دسامبر 2019 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، سایت نت بلاکس که اختلال و قطع اینترنت در جهان را رصد می کند شامگاه پنجشنبه خبر داد که 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده است. این اتفاق همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در 40مین روز کشته شدن برخی از معترضان اعتراضات هفته آخر آبان ماه صورت گرفته است. به گفته نت بلاکس، در حال حاضر سطح دسترسی به اینترنت این شبکه تلفن همراه پس از 4 بار افت به 5% رسیده است. در جریان اعتراضات آبان نیز اینترنت در ایران تقریباً به طور کامل قطع شد و سطح دسترسی به آن بین 4-7% در نوسان بود. قطع اینترنت در آن زمان حدود 1 هفته طول کشید و در 2 استان خوزستان و سیستان و بلوچستان تا 2 هفته هم ادامه یافت. در خبری دیگر، مادر بزرگ پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های هفته آخر آبان روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی گفت: روز شماری می کردم امروز بر سر مزار نوه‌ام بروم، ولی ماموران امنیتی نگذاشتند که فاتحه بخوانم. طاهره دانش آقایی با اشاره به بازداشت اعضای خانوادهش در آستانه 40مین روز کشته شدن پویا گفت: ماموران امنیتی هیچ کسی را راه ندادند و من هم خیلی التماس کردم که یک لحظه بروم فاتحه بخوانم، ولی نگذاشتند. وی گفت که شرکت کنندگان در این مراسم را آزار و اذیت کردند و اکثریت را زدند و نمیگذاشتند کسی به مزار پویا بختیاری نزدیک شود. خانم دانش آقایی از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اعضای خانواده‌اش را آزاد کنند. در یک پیام ویدیویی خانمی در بهشت سکینه از برخورد شدید ماموران امنیتی چنین میگوید:
اینجا بهشت سکینه کرج، ما اومدیم برای 40م پویا بختیاری که متاسفانه تا وقتی که ماشین رو ما پارک کردیم پلاک ماشینمون رو کندن، به زور ما رو سوار ماشین کردن و با مشت و لگد افتادن به جون ماشین و همه مردم رو فراری دادن.
در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، راحله تارانی فعال سیاسی ساکن کانادا روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت خواهر خود حوریه فرجزاده تارانی در بهشت سکینه خبر داده است. به گفته او، حوریه فرجزاده تارانی هنگامی که برای برگزاری مراسم 10مین سال کشته شدن برادرشان شهرام فرجزاده تارانی به بهشت سکینه رفته بود، بازداشت شده است.
3-4 ساعت پیش جلوی در ورودی بهشت سکینه دستگیر میشه. به احتمال خیلی زیاد اطلاعات میدونین که حوریه مدتی توی زندان مشهد دستگیر شده بود، اونجا بود و به خاطر بیماریش آزاد شد. مدتی بیمارستان بود و در واقع با این شرایط دستگیر شده.
شهرام فرجزاده تارانی در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در تهران کشته شده بود. در همین حال، گزارش حاکی از بازداشت شماری از کسانی است که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه به بهشت سکینه رفته بودند. خبرگزاری‌ها در ایران روز پنجشنبه از بازداشت دست کم 5 نفر خبر دادند. از این میان به گزارش خبرگزاری اینا، 2 نفر توسط اطلاعات سپاه استان قزوین به اتهام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی دستگیر شدند. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از پلیس استان قم از بازداشت 3 نفر از عناصر و فعالان آنچه که کانال ضد انقلاب بازگشت شاهزاده توصیف شده خبر دادند. خبرگزاری مهر نیز روز چهارشنبه به نقل از فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری 1 نفر به اتهام ارتباط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال خبر داد. به گفته این مقام پلیس، این فرد متهم است که اخبار لحظه به لحظه تجمعات شهرستان ماهشهر را به شکل دروغین برای شبکه مذکور ارسال میکرد. جمهوری اسلامی غالبا منتقدان و مخالفان خود را با اتهامهای امنیتی بازداشت میکند. بکتاش.
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. چهلم کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران زیر سایه سنگین قوای حفاظتی امنیتی جمهوری اسلامی. بازداشت شماری از شرکت کنندگان در چهلم پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان ماه. پشتیبانی فرزندان قربانیان جمهوری اسلامی از خانواده های قربانیان آبان ماه. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. گزارش‌های رسیده از ایران هاکیز. شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم چهلمین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه به آرامستان بهشت سکینه رفته بودند، روز پنجشنبه امروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین از شهرهای دیگر ایران گزارش رسیده که نیروهای امنیتی و ضد شورش امروز حضور بسیار پررنگی در سطح شهرها داشتند. رضا جمالی از رادیو فردا که تحولات در این عرصه را دنبال کرده در استودیوست. رضا، اول رخدادهای امروز رو در بهشت سکینه مزار پویا بختیاری بگو.
سلام به تو بکتاش و شنوندگان گرامی. همونطور که در خبرها داشتیم، از عصر دیروز حضور گسترده نیروهای امنیتی در کرج گزارش شده. در شبکه‌های اجتماعی تصاویر این حضور گسترده منتشر شده، اما از صبح امروز به طور متمرکزتر خیابان‌های اطراف ورودی خود بهشت سکینه تحت کنترل نیروهای امنیتی بوده. از ویدیوها چنین برمیاد که ماموران در بهشت سکینه با استفاده از زور و اقدام به متفرق کردن مردم کردند. به صدای تعدادی از شاهدانی که در اطراف بهشت سکینه بودند گوش کنیم و بعد ادامه میدیم.
اینجا بهشت سکینه کرج، ما اومدیم برای چهلم پویا بختیاری که متاسفانه تا وقتی که ماشین رو ما پارک کردیم پلاک ماشینمون رو کندن، به زور ما رو سوار ماشین کردن و با مشت و لگد افتادن به جون ماشین و همه مردم رو فراری دادن. این مردم همه از قطعه که پویا بختیاری دفن هستش داره میان پایین.
سر خاک پویا رو بستن. دیکتاتوری که از قبرم میترسه کفتاروشو بلو کرده. از بالا و پایین مردم دارن کنترل میکنن.
رضا، از موارد بازداشت دیگه چه گزارش های یا اطلاعی در دسته؟
بکتش، ویدیوها و گزارش های متعددی از بازداشت حاضران در بهشت سکینه منتشر شده. گفته شده که 3 اتوبوس پر از افراد بازداشت شده به خارج از این مکان منتقل شده. خبرگزاری ها هم در ایران، برخی از جمله خبرگزاری ایلنا، از بازداشت 5 نفر خبر داده. این خبرگزاری گفته 2 نفر توسط اطلاعات سپاه قزوین در اون منطقه دستگیر شده، همچنین در قم هم دستگیری 3 نفر گزارش شده. اما در رابطه با اتفاقاتی که در بهشت سکینه افتاده، اول صدای بهمن صادقی نور رو، پسردایی پویا بختیاری رو بشنویم که ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو کرده و باز در همین باره صحبت میکنیم.
بیشتر اعضای خانواده ما رو گرفتن، بازداشت کردن. ناهید شیرپیشه، مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، پدر پویا، برادران آی بختیاری، آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آصف بختیاری هم بازداشت بودن، خواهر پویا مونا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری، مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه، پدر بزرگ پویا، و یکی از دایی ها به نامش فرید شیرپیشه که بامداد بازداشتش کردن، 5 بامداد غروب آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه و با این کار میخوان با ترس و وحشت هر جور شده این مراسم کنسل بشه. خانواده ما مراسم رو برگزار خواهد کرد.
صدای بهمن صادقی نور، پسر دایی پویا بختیاری رو میشنیدیم. اما یه خبر دیگه هم که تایید شده بازداشت حوریه تارانی است که برای بزرگداشت برادرش به بهشت سکینه رفته بود. برادر خانم تارانی در جریان اعتراضات سال 88، اعتراضات به ریاست جمهوری در تهران، کشته شد. راحله تارانی خواهر حوریه ساعتی پیش به رادیو فردا باز در رابطه با دستگیری خواهرش این چنین گفت:
خواهرم در ورودی در واقع اون بهشت سکینه تهران دستگیر شده. البته از چند روز پیش تهدید کرده بودن خانواده رو که حق نداره این مراسم برگزار بکنین، چون 6 دی دهمین سالگرد جان باختن برادرم بود و خانواده اعلام کرده بودن که در واقع امسال همون 5 دی مراسم رو در بهشت سکینه برگزار خواهند کرد و به خاطر این تهدید شده بودن. و ولی خب با این حال به عنوان یک خواهر حوری راهی میشه و متاسفانه همچه که گفتم حدودن 3-4 ساعت پیش جلوی در ورودی بهشت سکینه دستگیر میشه. به احتمال خیلی زیاد اطلاعات میدونین که حوریه مدتی توی زندان مشهد دستگیر شده بود، اونجا بود و به خاطر بیماریش آزاد شد، مدتی بیمارستان بود و در واقع با این شرایط دستگیر شده، ولی از زندان مشهد هم بهش زنگ دادن، گفته بودن که اطلاعات با ما تماس گرفتن که شما اشتباه کردین، خانو آزاد کردین، الان هم اگه شما ملاقات به دیدار خانواده های این کسانی که در آبان ماه کشته شدن برین، اطلاعات دستگیرتون خواهد کرد و ما مسئولش دیگه نیستیم.
رضا، از دیشب که البته اشاره کنیم که صدای راحله
تارانی
بود و ما از دیشب که جست و گریخته تصاویری منتشر می شدن در شبکه های مجازی، می شد حس کرد که یک فضای بسیار سنگین امنیتی در شهرهای کشور حکم فرماه. از فضای امنیتی در شهرهای ایران بگو، اونطور که بررسی کردی.
گزارش ها حاکی است که فضای امنیتی در بیشتر شهرها اونطور که از تصاویر و فیلم های منتشر شده توی شبکه‌های اجتماعی میشه فهمید این فضا حاکم بوده. پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی و بسیج در این شهرها حضور پررنگی داشتن. باز هم اول اجازه بده بکتاش به تعدادی از پیام های شنوندگان که به دستمون رسیده بعد روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گوش کنیم در رابطه با همین فضا.
ساعت گذشته
امروز 5 دی میدون فرمانداری پر امور امنیتی.
جب امنیتی مشهد امروز 5 دی 1398.
سلام، امروز 5 دی داریم میریم سر خاک شهید پویا بختیاری عزیز. از همینجا به پدر مادرش ادای احترام میکنیم و میگیم که دیگه یه پسر از دست ندادی. میلیون ها پسر ایرانی الان پسر تو هم، میلیون ها دختر ایرانی الان دختر شما هستن.
اینجا امامزاده طاهر کرج، اینا از ترسشون ریختن توی خیابونا، نمیذارن مردم حتی برن سر خاک عزیزاشون.
بکتاش، در تهران هم گزارش شده بود که در منطقه فلکه دوم صادقیه نیروهای امنیتی زیاد بودند. از کرج همطور که داشتیم در صداهای کسانی که ویدیوهاشون رو منتشر کرده بودن دیدیم که در اونجا خیلی بوده. در رشت همینطور، در فلکه گاز، در اندیمشک حضور سنگین نیروهای ضد شورش گزارش شده. همچنین در زاهدان هم گزارش شده که نیروهای ضد شورش و نیروی انتظامی حضور پررنگی داشته. منابع حقوق بشر کردستان هم در استان کردستان، در شهرهای این استان خبر دادن، در شهرهای سقز، بوکان، مریوان، سنندج و در استان کرمانشاه و همچنین استان ایلام نیروهای ویژه حضور سنگینی داشتند.
سپاسگزاریم از رضا جمالی که تحولات در ارتباط با 40 کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران رو بازگو میکرد و همچنین جو و فضای امنیتی که حاکم بوده در برخی نقاط کشور. و ما شما شنوندگان هم نقطه نظراتی رو بازگو کرده اید که میشنویم.
شمایی که اینقدر از قدرتتون دم میزنید، چجوریه که از یه مراسم چهلم اینقدر وحشت دارید؟ چرا از آزاد کردن چند تا نوجوان میترسید و اونا رو به کانون تربیت میفرستید؟ همه قدرت شما اون تفنگای تو دستتونه. بدون تفنگاتون هیچی نیستید.
سلام، غرب تهران. از ده صبح حجم و سرعت اینترنت به قدری پایینه که اصلا ما با اون اپلیکیشن به اصطلاح رادیو فردا رو نمیتونیم زنده گوش بدیم با موبایلمون. بعدش هم که هی داره هی کمتر میشه دیگه، فکر کنم میخوان قطع بکنن اینترنت رو.
از صبح تا حالا هم که اینترنت ها ضعیف شده، کلن وارد برنامه ها نمیتونیم بشیم دیگه. یواش یواش داریم میریم تو سکوت خبری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2020202112213. صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. 8 تن از فرزندان قربانیان جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت 40 کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران پشتیبانیشان را از خانواده‌های آنها اعلام کردند. فرزندان شاپور بختیار، عبدالرحمن برومند، سیامک پورزند، محمد جعفر پوگنده، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، کامبیز صادقزادی میلانی و علی دهواری این بیانیه را امضا کردند. پرستو فروهر دختر پروانه و داریوش فروهر درباره این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
این بیانیه در واقع تلاش کوچک و فروتنانه در ابراز همدردی، ابراز همبستگی با خانواده هایی که در آبان ماه عزیزانشون رو از دست دادن و حالا به دلیل دادخواهی، بلند کردن صدای دادخواهی خودشون، یک بار دیگه زیر فشار دستگاه های امنیتی رفتن. ما کسانی که فرزند اونهایی هستیم که در طی قتل های سیاسی کشته شدند، در جمع کوچکی که حالا توانش بود که دور هم جمع بشیم، مسلماً این جمع میتونه و ظرفیت این رو داره که بسیار بزرگتر باشه، مسلماً بسیاری هستند که میخوان همراه این حرکت ها باشند و ما نتونستیم در این فرصت کوتاه پیداشون بکنیم، ولی به هر شکلی تنها یک ابراز همبستگی کوچک با کسانی که عزیزانشون رو به تازگی از دست دادن. با توجه به تجربه خود من بایستی بگم که در تمام طول این سالها تنها چیزی که به من نیروی مثبت داده همین ابراز همبستگی ها بوده. شما در شرایطی که تنها در مقابل سرکوب ایستادید، اون چیزی که میتونه شما رو قوی بکنه ابراز همبستگی، همراهی، همدلی کسانی است که به همراهی اونها دل میبندید.
پروانه فروهر و داریوش فروهر، فرزندشان پرستو فروهر بود، درباره بیانیه 8 تن از فرزندان قربانیان جمهوری اسلامی که در این بیانیه از خانواده‌های قربانیان آبان ماه پشتیبانی کردند. 22:20 دقیقه ایران. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. یک مسئول دیگر در جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ماه ایران مجدداً غرب را متهم به براندازی کرده است. حسین نجات چهارشنبه شب در جلسه‌ای در مشهد آنچه را که مدل براندازی غرب در مقابل جمهوری اسلامی دانسته در 40 سال گذشته آن را تغییر کرده عنوان کرده. معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشته مدل جدید براندازی غرب به عبارت او ناجنبش اجتماعی است که تکیه بر افراد فرودست جامعه دارد و اضافه کرده این افراد فرودست جامعه افرادی هستند که محصول حاشیه نشینی و به توصیف او بی سوادند و در فضای مجازی به گفته او آلوده شدند. در این باره دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شدیم.
البته آقای نجات این اولین بار نیست که از این دست اظهار نظرها میکنن. ببینید عمدتا من فکر میکنم که این اظهار نظرها نوعی فرافکنی مشکلات به خارج و نسبت دادن اون به بیگانگان هستش. متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی از جمله همین آقای نجات به جای اینکه بیان اصل مشکل رو و دلایل اصلی نارضایتی مردم رو پیدا بکنن در حال فرافکنی کردن هستن و عملا با به قول معروف آسمان ریسمان کردن ها به دنبال پیدا کردن دست ها و عوامل خارجی هستند که دائما در حال تحریک مردم هستند. مخصوصا ببینید ایشون یه اصطلاحی به کار برده به عنوان ناجنبش اجتماعی، بیشتر برای همین منظور هستش، میخواد جمهوری اسلامی رو تبرئه بکنه. این اصطلاح ناجنبش بیشتر در جایی به کار برده میشه مثلا اون اتفاقاتی که در بهار عربی در تونس و موارد این چنینی اتفاق افتاده بود. من فکر میکنم اساسا ایشان در حال قلب واقعیت هستش، مخصوصا اونجایی که میگه که پیشرفت های جمهوری اسلامی برای جهانیان عجیب بوده و انقدر سرعت زیاده که البته ایشون تنها دلیل و مستندی که آوردن اظهارات آقای سید حسن نصرالله بوده که گفته ما از بیرون پیشرفت شما رو خیلی سریع میبینیم. این آدم رو یاد اون اصطلاح میندازه که به روباه گفتن آقا شاهدت کیه، گفت دومم.
آقای توفیقی به طور کلی جمهوری اسلامی که همواره از بدو شکلگیریش شعارش حمایت مستضعفان بوده، داشتن حمایت مستضعفان بوده، چگونه است که اکنون یکی از مسئولان قوای امنیتیش، قوای مسلحش میگه که اعتراضات سراسری آبان ماه ایران که همطور که شما اشاره کردین ازش به عنوان ناجنبش اجتماعی یاد کرده تکیه بر افراد فرودست جامعه داره، یعنی به عبارتی همون مستضعفان؟
ببینید البته آقای خامنه‌ای اومدن تکلیف خودشون رو با واژه مستضعفان معلوم کردن، یعنی با در یک عقبگرد گفتن که منظور از مستضعفان فرودست و فرودستان و اقشار ضعیف جامعه نیست، بلکه منظور همین طرفداران در واقع خود جمهوری اسلامی هستش که خداوند به اونها وعده حکومت در زمین داده. بنابراین این اصلا عجیب نیست وقتی که بزرگتر از آقای نجات یعنی آقای خامنه‌ای خودش اومده این اصطلاح رو در واقع تغییر داده و اساس اون چه که انقلاب برای اون به وجود اومده بود رو به گونه دیگری دارن تعریف میکنن. خب اینجا کاملا طبیعی است که آقای نجات هم میاد فرودستان رو در مقابل نظام تعریف میکنه. این من فکر میکنم به خاطر فرار از مشکلات هستش. ببینید آقای نجات در همین سخنرانی اومده گفته که جمهوری اسلامی پیشرفت‌های عجیبی در طول 40 سال گذشته داشته و همش هم استناد آورده که از بیرون این گونه ما رو میبینن. خب ایشون اگر واقعا راست میگن میتونن از داخل دلیل بیارن که این پیشرفت ها چگونه بوده، به چه دلیل بعد از 40 سال 75% مردم، این آماری که خدمتتون عرض میکنم آخرین نظرسنجی ایسپا هستش، به چه دلیل 75% مردم از این پیشرفت ها ناراضی هستن و وضع موجود رو بر نمیتابند و قصد تغییر نظام رو دارن. خب من فکر میکنم این صحبت ها بیشتر در جمع هواداران داره انجام میشه برای جذب اونها، برای در واقع نوعی دلداری دادن و اینکه اونها رو نسبت به آینده خوشبین بکنن، وگرنه در عمل وضعیت و واقعیت ها به گونه دیگری است.
آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی. سایت نت بلاکس گزارش داده 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده است. امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری به رادیو فردا میگوید
بله، در آخرین گزارشی که نت بلاکس منتشر کرده داره میگه که شبکه موبایل ایران و به طور مشخص رایتل، اپراتور رایتل 25% کانکتیویتی یا حالا اتصال به اینترنتی که در حالت عادی داره رسیده، یعنی هر چقدر که در حالت عادی وصل به اینترنت، الان اون سقوط کرده رسیده مثلا به حدود 5%. خود منم که دارم بقیه منابع رو نگاه میکنم، مثلا نقشه هوشمند اوراکل و جاهای دیگه، ما میتونیم ببینیم که این سقوط میزان اتصال به اینترنت نه تنها در رایتل بلکه در شاتل، در رزبینا، حتی در گیتوی اینترنت ایران، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت که در واقع نقطه کلیدی ورود و خروج اینترنت به ایران هست، ما امروز شاهد این بودیم که میزان اتصال به اینترنت تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرد. قطع نشد ولی کاهش خیلی شدیدی داشت. استراتژی که میتونیم بگیم، من با توجه حالا به صحبتایی که داخل ایران داشتم و دوستانم و منابعی که در دست هستن و مطالعه شبکه، میشه به این نتیجه رسید که استراتژی جدید این هستش که به جای اینکه اینترنت رو قطع کنن که هزینه دیپلماتیک و جهانی زیادی براشون خواهد داشت، تصمیم گرفتن که اینترنت رو تا حد امکان مختل و کند بکنن به طوری که استفاده ازش تقریبا غیر ممکنه. و خب از این به بعد میتونن ادعا بکنن که خب نه، ما اینترنت رو قطع نکردیم، که تکنیکلی فنی درسته ولی انقدر ضعیف شده که نمیشه ازش استفاده کرد. یه دلیل دیگه این هستش که خب اونقدرها هم اعتراضات خیابانی امروز وجود نداشت به نسبت، اگه بخوایم مقایسه بکنیم با آخرین اعتراضاتی که به صورت گرفت. در نتیجه اون تعریفی که از امنیت ملی آقایون دارن هنوز بهش خدشه خیلی جدی از نظر اونها وارد نشده. برای این دلیل دومی هستش که ما شاهد این هستیم که اینترنت قطع نشده اما به شدت اختلال داره و سرعتش به شدت کاهش پیدا کرده، مخصوصا روی موبایل. ما دیگه چیزی به نام 4G نداشتیم، مثلا تو شهرهایی که روش حساس بودن، کرج و جاهای این شکلی، سقوط کرده و سرعت اینترنت به 2G، چیزی که عملا نمیشه ازش استفاده کرد. اما این نکته رو باید توجه بکنیم بهش که آسیب خیلی جدی به کسب و کارهای اینترنتی وارد نمیشه. طبیعتا خب آسیب وارد میشه، اما اگه بخوایم مقایسه کنیم با ژانویه 2018، همچنان آسیب خیلی جدی وارد نمیشه، به خاطر اینکه به دلیل تحریما همه مجبور شدن بیان داخل و از سرویس های داخلی استفاده بکنن. در نتیجه اون کسب و کارها تا زمانی که دارن از زیر ساخت های ملی ایران استفاده میکنن، حتی اگه اینترنت قطع بشه، به شکلی که مثلا ما 2 سال پیش 3 سال پیش دیدیم، بهشون آسیب وارد نخواهد شد. اما در هر صورت این اختلال ها باعث میشه که دسترسی به اینترنت کندتر بشه. در نتیجه شما اگه میخواین یه سرویس آنلاین رو دریافت کنین، همچنان با مشکل مواجه خواهید بود.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، همزمان با 40 کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، گرد همایی‌هایی در برون مرز برگزار شده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
در پاسخ به فراخوانی که دا خانواده بختیاری و بعد مادران داغدار داده بودند، ما هم به سهم خودمون در وین سعی کردیم که مجلس بزرگداشتی برای عزیزانی که در جریان سوزش آبان ماه جان باختند برگزار بکنیم. مراسم رو ما به این صورت بودش که خب مطابق خواست اونها با 1 دقیقه سکوت آغاز شد و بعد از آن ما سعی کردیم با بستگان عزیزانی که جان باخته بودند، اگر در خارج کشور بودند، تماس بگیریم و از طریق اونها در جریان قرار بگیرند حاضران که چه بر عزیزانها رفته و اون چه ویژگی های عزیزانها داشتند. و بعد از اون سعی کردیم که افرادی که شرح حال مختصری از اونها هست مطرح بشن و در انتها هم نام اونها رو در جریان این رویداد خودمون زنده کردیم. میدونید که صحبت از مطابق گزارشی که رویترز از کانال های رویترز در ایران تهیه کرده، 1500 نفر حدوداً جان باختن در روند این خیزش و طبیعی که باید اونها راستی آزمونی بشه. دقیق باشه، از میون اونها شاید حدود 400 تا 500 نفر اسم تعیین شده باشه و از دل اونها ما عکس تصویر 151 نفر رو داشتیم که در 2 ویدیو کلیپ که تهیه شده بود به حضار، برای حضار نمایش گذاشته شد و به هر حال به این صورت سعی کردیم که تجدید عهدی داشته باشیم، صدای اونها رو بتونیم در یه حدی بازتاب بدیم و امیدوار هستیم که دادخواهان، به خصوص بستگان دادخواهی عزیزان، به خواست خودشون برسن و کسانی که عامل و عامل این جنایت بزرگ بودن، جنایتی که میتوانند به جنایت علیه بشریت تلقی کرد، به دست دولت سپرده میشن.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در پایتخت اتریش. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.